الحمد لله غير مغنوف من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أنا أمير المؤمنين عليه السلام. القناعة مال لا ينفد. كلام 57 از سخنان کوتاه امیر المؤمنین در آخر نهج البلاغه. قناعت ثروتی است که هرگز تمام و از بین نمی رود و تمام نمی شود. بحث امروز رو پیرامون قناعت، معنا کردن این واژه و برکات و آثاری که قناعت در زندگی انسان دارد، به مقداری که فرصت اجازه می دهد خواهیم داشت. کلمه قناعت یک کلمه است که ما فارسی زبانان هم در فرهنگ فارسی خودمان زیاد استعمال می کنیم. کلمه قناعت رو، قانع رو زیاد استعمال می کنیم. می گوییم فلان کس قانع است. قناعت صفت خوبی است. این کلمه کثیرا ما در زبان ما فارسی زبانان استعمال می شود و به کار گرفته می شود. نقطه مقابل قناعت طمع است. در اون سخن امیرالمومنین سلام الله علیه آمده است: عز من قنع، زل من طمع. کسی که قناعت رو پیشه کرد عزیز می شود و کسی که طمع را در زندگی اتخاذ کرد و طمع شد خار و ذلیل می شود. پس قناعت نقطه مقابل طمع است. قانع به اون کسی گفته می شود که دندان طمع رو بیرون بیاورد و به اون چه که خدای متعال در زندگی برای او فراهم آورده است بسنده کند، به همون مقدار اکتفا کند. دنیا به گونه ایست که انسان سیر نمی شود از دنیا اگر قناعت رو در زندگی پیشه نکند. دنیا رو تشبیهاتی در روایات ازش شده است. در بعضی از تشبیهات آمده دنیا به مثابه انسان تشنه است که آب شور دریا را بخورد. انسان هرچی آب شور دریا رو میخورد بیشتر تشنه میشود. در بعضی از روایات تشبیه شده به شخص گرسنه: منهومان لا یشبعان، طالب علم و طالب دنیا. معصوم علیه السلام می فرماید دو تا گرسنه است که اینها سیر نمیشن. یکی طالب علمه، کسی که به دنبال علم می رود، هرچی دانش تحصیل میکنه میگوید کمم هست، میخواد دانشش رو اضافه کند. و یکی هم کسی که به دنبال مال می رود، هر مقدار جمع میکنه بازم میگه کمم هست. و یک حالتی دارد جمع ثروت، انسان وقتی مالش زیاد شد بخلم به سراغ انسان میان، هی دلش بخواد بیشتر بشه. به یک کسی گفتن از این مالدارها که تو چرا از این ثروتت انفاق نمی کنی؟ میگفت که اگر انفاق میکردم که اینقدر جمع نمیشد، که انفاق نکردم که جمع شد. جمع ثروت و انسانی که فکر جمع ثروت رو در ذهن می پروراند، این طبعا بخیل هم می شود، مگر یک انسانی که واقعا ساخته شده باشه. حالا قناعت خصلت پسندیده است در انسان و نقطه مقابل حالا قناعت خصلت پسندیده است در انسان و نقطه مقابل قناعت طمع است. طمع در روایات وارد شده، یکی از پایه‌ها و اصول کفر طمع. طمع به این که از این درخت هم بخورم ببینم چه مزه‌ای میکنه، آدم ابوالبشر رو از بهشت بیرون روند شیطان. خب این همه بهشت درش نعمت بود، خدای متعال به آدم فرمود لا تقربا هذه الشجره، به آدم و حوا، آمدن خوردن و از بهشت بیرون رانده شدن. شما اگر به تاریخ مراجعه کنید و احوال گذشتگان رو مورد نظر و مورد مطالعه قرار بدهید، خواهید دید انسانهای زیادی به خاطر طمع سقوط کردن و هلاک شدن. طمع ملک مصر بود که امرآس رو وادار کرد در جنگ صفین برابر علی علیه السلام بایستد. طمع ملک ری بود که عمر بن سعد رو وادار کرد به کربلا بیاید و به کشتن ابی عبدالله علیه السلام اقدام کند. طمع مقابل قناعت است. قناعت رو معنا کردیم، انسان به اون چه که خدای متعال نصیب او کرده است و به او داده است بسنده کند، اکتفا کند. اگر اکتفا نکرد گفت بیشتر میخوام، به اونجا که رسید میگوید بیشتر میخوام. پیغمبر خدا میفرماید، حدیث است، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، اگر انسان دو تا رودخانه پر از طلا داشته باشه، دو تا رودخانه پر از طلا، طلا صحبت از گرم و مثقالش هست، دو تا رودخانه پر از طلا انسان داشته باشه، میگوید برم دنبال سومیش، دنبال سومیشه. و میفرماید انسان طماع را چیزی سیر نمی کند مگر خاک. وقتی میخوابوننش تو قبر، اون وقت دیگه توان نداره سیر میشه، و الا تا زنده است اگر با این بیماری روحی طمع انسان مبارزه نکند، دائما انسان رو میکشاند به سمت جمع مال و تحصیل ثروت. وقتی هم تحصیل کرد، ثروت زیادی جمع کرد، جناب اسرائیل هنوز بهره نگرفته از این ثروت ها، میاد سراغش میگه آب فرمید بابا، این همه زحمت کشیدم، مال تهیه کردم، خانه درست کردم، اتومبیل، مغازه، ویلا، باغ، ثروت اندوختم، میخوام حالا بهرهشو ببرم و کیفشو بکنم. میگه تمام. لذا امیر المؤمنین سلام الله علیه، انشاءالله خواهیم رسید، در همین آخر کلمات قصارشون در نهج البلاغه میفرماید زیانکارترین افراد اون کسی است که عرق ریخته، جان کنده، زحمت کشیده، بیخوابی و ناراحتی ها رو بر خود هموار کرده، ثروت تهیه کرده، امکانات زندگی رو فراهم کرده، حالا میخواد لذت ببره. اسرائیل میاد سراغش میبرده، زحمتشون یه آقا کشیده، کیفشو دیگران میبرن. قناعت ثروتیست و سرمایهیست. امیر المؤمنین میفرماد مالیست، قناعت مالیست که هیچ وقت تموم نمیشه. انسان قانع اون لحظه آخر عمر هی قصه نمیخوره، چون چیزی رو فراهم نکرده تا قصه شو داشته باشه. عمر ابن الخطاب رو، عمر ابن الخطاب سلمان فارسی رو فرستاد مدائن، استاندار مدائنش کرد. انشاءالله راه باز بشود و به عراق بروید، مدائن نزدیک بغداده. دو تا قبر از صحابه رسول خدا در بغداد در مدائن دفنن، یکی حذیفه ابن یمانه و یکی هم سلمان فارسی است. قبرشون الان مزاره. سلمان پیر مرد معمری که سالها، الان گفتن 250 یا 350 سال سلمان عمر کرده. این جریان جریان جالبیست، خواهش میکنم عنایت بفرمایید در رابطه با قناعت. ایشون آمد مدائن. مدائن در عصر عمر ابن الخطاب پایتخت ایران، پایتخت کسرا بوده، یکی از مراکز بسیار بزرگ اون روز به شمار می رفته. خب پیداست جایی که بزرگ هست، اون استانداری که در اونجا نصب می کنن، اونم باید یه آدم لایق، شایسته، کاردان، مدیر مدبری باشه. اگر عزل و نصب ها، اگر دادن مسئولیت ها بر اساس لیاقت ها باشد، خیلی از مشکلات حل میشه. آقا مسئولیت رو به بنده میدن، فرض کنید بنده رو میگذارن مسئول اداره کشاورزی، بنده سر و کار از کشاورزی ندارم، نمیدونم کشاورزی چیه. حال هر چقدر من متدین باشم، دیانت من به درد این میخوره، من خیانت نمی کنم، اما منی که آگاه نیستم به مسائل کشاورزی، من کاری نمیتونم بکنم. اسلام دستور میدهد، آیاتی در قرآن است که از این حوصله بیرونه، والا بنده میخوندم آیات رو. اسلام دستور میدهد مسئولیت ها رو بر اساس لیاقت ها واگذار کنی. همینطوری به کسی مسئولیت ندی. یوسف صدیق عزیز مصر شد، گفت اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. این یک آیه زنده. مدیران ما و مسئولین کشور ما به این آیات توجه کنن و انسانهای لایق و شایسته و آگاه رو بر مسئولیت ها بگمارن. یوسف گفت خزائن ارض رو، اموال کشور رو در اختیار من بگذار، من هم امانت دارم. قرآن سوره یوسف ملاحظه کنید، هم مدیر هم آگاه، علیم یعنی آگاه، هم میدونم این پول ها چطور باید هزینه بشه، چطور درآمد و چطور هزینه. اگر یک پدر در محیط خانه مدیر نباشد، زندگی وضعش به هم میخوره. روز 2000 تومان درآمدش، روز 3000 تومان خرج میکنه، این باید بره 1000 تومانش گدایی بکنه. چرا انسان به جیبش نگاه نکند و خرج بکنه؟ باید نگاه کنه ببینه جیبش چقدره، چقدر میتونه، همون مقدار خرج بکنه. و کشورداری هم همینطوره، تفاوت نمیکنه. بگذرم، سلمان فارسی رو عمر ابن الخطاب فرستاد مدائن. مدائن یکی از پایگاه‌های بزرگ اون روز به شمار می‌رفته. ایوان مدائن رو شنیدید، کسرا در اونجا بوده و یکی از ابرقدرت‌های عصر اون روز، که دو تا ابرقدرت بوده، یکی روم یکی فارس، این مرکز در اختیار سلمان قرار گرفت. و پیرمرد آمد. بعضی از افرادی که دنبال این میگردن یه مدیر ضعیف باشه بتونن توی شهری توی منطقه سوء استفاده کنن، گفتن این پیرمرد رو کلا سرش میگذاریم، این کار بلد نیست. آج چنون این شهر رو مرتب کرد، کسی نمیتوانست دست از پا خطا کند. یک پیرمرد ریش سفید معمر با اون تدبیر و با اون دقت نظر و ژرف نگری همه کارا رو مرتب کرد. فقط یه شکایت مردم ازش کردن به عمر ابن الخطاب، گفتن آقا این استانداری که شما فرستادی تو شهر ما، این اومده یه آلونک اجاره کرده، یه دونه حسیرم انداخته توش، یه چوبم دستشه. این که نمیشه که، استاندار باید پرستیجش از نظر ظاهر آستین نو پلو بخور، باید لباست سر و وضع مرتب باشه، حالا مردم بهت نگاه نمیکنن. این سلمان چرا اینطور قناعت رو پیشه کرده؟ نه قضای مرتبی داره، نه زندگی مرتبی داره. یه ابریق، یه آفتابی برای وضوش، یه دونه تازیانم برای تنبیه کردن خاطئین و کسانی که احیانا مجرم هستن، یه فرشم، اون فرشم حسیر زیر پاش افتاده. عمر ابن الخطاب وقتی این خبر رو شنید ناراحت شد، یه نامه ای نوشته برای سلمان. در اون نامه نوشته است بیت المال مدائن زیر دست توست، تو چرا از این اموال استفاده نمی کنی؟ چرا حقوق خودتو بر نمی داری؟ چرا از این اموال صرف نمی کنی؟ تو مجازی، لباس خوب بپوش، وضعتو مرتب کن، یه ساختمان خوبی تهیه کن. در جواب نوشت عمر لقد کنا مع رسول الله، من با پیغمبر زندگی کردم و در مکتب پیغمبر تربیت شدم، گاهی پیغمبر گرسنه بود و گاهی هم نان جوی پیدا می کرد و می خورد و به خوردن نان جو شاد بود، نه مقام نه پست. حالا بعضی ها تا به یه مقام و پست می رسن سوء استفاده رو شروع میکنه، یک مرتبه می دید اموال زیادی رو برداشتن. تو خبراشو سابقا می شنیدید، تو روزنامه ها می نوشتن که فلان کس چقدر سوء استفاده کرده. مثلا چرا انسان این چنین باشد؟ انسان که سیر نمی شود از مال دنیا، و مال دنیا انسان میخواد چیکار کنه این همه مال رو؟ بعضی اونقدر مال جمع کردن تو دنیا که شمارش رو ندارن، و اگر از خودش بپرسی اموال میخواد چیکارش بکنی میگه نمیدونم. خب چرا انسان با این اموال مستمنده ها، این دخترهای دم وقت، این جوانهایی که موقع ازدواجشون مشکل دارن، واقعا ما مسئولیم عند الله اگر بدار این جوانها نرسیم، بدار این خانواده هایی که با یک مقدار کمی میشه یه زندگی مشترک رو بیان شروع بکنن و برن دنبال کارشون. خیلی از فسادها و فحشا هم به وسیله این جلوگیری میشه. اینکه اسلام گفته است من تزوجه فقد احرز نصف دینه و علیه به نصف الاخر، وقتی یک جوان ازدواج میکند نصف دینشو حفظ کرده، داره سراغ نصف دیگرش. پس ثروتمندان ما، مالداران ما قناعت رو پیشه کنن، اینقدر چهار دستی مالها رو محکم نگه ندارن. رفاه و خرجهایی که خدا شاهد انسان میبینه اینها به هیچ کجا به حساب نمیاد، حاضر این همه خرجها رو بکنه، اما یک نیازمند، یک مزدور، یک مستمند، یه آقایی که تو این هوای گرم تابستون یه یخچال میخواد با زن و بچهش آب خنک بخوره و نمیتونه، از پیشش نمیره، حاضر نیست دستش بره تو جیبش کمکی بکنه. قناعت ثروتیست و سرمایهیست که این هرگز از بین نمی رود. و من عرض می کنم عزیزان من، کسانی که از نظر مالی در حد متوسط یا زیر متوسط ضعیف هستی. هیچ وقت به زندگی ثروتمندان قطعه نخوری، میل زندگی اونها رو نکنی. هر مقدار در دنیا مال انسان زیادتر بشود، گرفتاری انسان زیادتر میشه. اینو بنده نمیگم، این فرمایش امامه و تجربه‌ام شده. هر مقدار مال انسان زیادتر بشه، گرفتاری انسان هم زیادتر میشه. ولو همه رو پول نقد کرده باشه و داشت نگه داشته باشه، باز میترسه، از بچه‌هاش میترسه مبادا بکشنش زودتر پولا رو تصاحب کنه. چرا انسان به نیازمندان و فقرای جامعه رسیدگی نکند؟ افسوس که فرصت تمام شد و من هم ظاهرا امروز دیر شرکت کردم در جلسه. انشاءالله زنده باشیم هفته آینده زودتر در جلسه شرکت کنیم که این کلمات ارزشمند و حکیمانه آقا امیرالمومنین سلام الله علیه رو بیشتر توضیح بدیم. پس سخن 57 این شد: القناعت و مال لا ینفد. قناعت و اکتفا کردن به اون چی که انسان تو زندگی داره. هی نگو این خانم کمه، خانه دیگه، او کمه، خانه دیگه، این اتومبیل هم خوب نیست، اتومبیل بهتر، این فرش هم خوب نیست، فرش بهتر. انسان تموم نمیشه اگر بخواد این روش رو پیش بگیره. این لباس خوب نیست، بهتر، این لباس امروز پوشیدم سیر شدم، لباس دیگه. تموم نمیشه، این طمعه و این مذموم است. انسان به اون چه که خدای متعال بهش داده است باید بسنده کند و اکتفا کند. تلاش کنیم انشاءالله این حالت در ما به وجود بیاد. عرض من تمام. روز سوم صدیقه طاهره است، با هم یه سری بزنیم تو خانه علی علیه السلام ببینیم چه خبره. خانه‌ای که دیگه فاطمه نداره، نشاط رفت از این خانه، روح دیگر نیست. چهار طفل در این خانه هست و مادر نیست. نگاه میکنن بچه ها جای خالی مادر رو میبینن، مادری مثل فاطمه رو از دست دادن. زمن بگو تو به سیاد سنگ دل که میام به خانه ای که تو آتش زدی کبوتر نیست. دیگر پروانه بال و پر ندارد، بال و پر علی گزده شد، نه بال و پر که خاکستر ندارد. مفسرها به خط خون نویسید که قرآن علی کوثر ندارد. بچه ها گریه می کنن، علی تو صورت بچه های یتیم نظر می کنه، دلش می سوزه. گهی بچه ها رو آرام می کنه، اما چطور مادر رو فراموش کنن؟ گهی هم زرزره و آزمان بلند می کنه، میگه خدا دیگه مرگ علی رو برزن. زبس از دوری تو دل تنگم، از خدا می طلبم من مریم. بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا خدایا، نزدیک غروب شب جمعه است، ما رو بیامرز، خودمون و ذریه‌مون رو در صراط مستقیم ثابت قدم نگه دار. خودمون و ذریه‌مون را از حوادث تلخ زندگی و امراض صعب العلاج حفظ کن. فرج آقا امام زمان رو نزدیک کن. کشور ما، ملت ما، جوانهای ما، نوامیس ما، روحانیت ما، رهبر ما رو محافظت بفرما. حوائج شرعیه این جمع رو برآورد. این بی بی فاطمه معصومه رو شفیعه همه ما قرار بده. علمای مدفون در این مکان، شهدا، والدینمون، حقداران بر ما، امام بزرگوار، همه را غریق رحمت بفرما و عجل فی فرجمون.